بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین، آمین یا رب العالمین. از مسئله 69 که بگذاریم میرسیم به مسئله 70. مسئله 69 رو دیروز عرض کردیم که بله تتمه آنچنانی نداره، چون قبلا هم بحثش رو مفصل کرده بودیم که اگر رأی مجتهد تغییر پیدا کرد و تبدیل پیدا کرد، خود آقای مجتهد در تبدیل و تغییر رأیش خودش هم کوتاهی نکرده، وظیفه‌شو انجام داده، تحقیق و بررسی رو کرده، به این نتیجه رسیده، رأی رو داده، بعداً به یک دلیل جدیدی دست پیدا کرده و عرضم حضورتون که به یک دلیل جدیدی رسیده. ای بنده خدا، اگر رأیش تغییر پیدا کرد، تبدیل رأی رو لازم نیست. عرضم به محضر با سعادت شما که به مقلدینش مطرح بکنه. اینو قبلا فرموده بودن لازم نیست، تو مسئله 58 اگر اشتباه نکنم، درسته؟ در مسئله 58 اینجا فرمودن فیه تفصیلون، عرض کردم این تفصیل بهتر از اون اطلاق قبلیه، این تفصیل بهتره. گفتیم اگر فتوای قبلی موافق با اصطلاحا احتیاط بود و الان این فتوای جدید موافق با احتیاط نیست، مخالف با احتیاطه، در یه ایتون جایی اعلام لازم نیست و واجب نیست، ولی اگر فتوای قبلی فتوای بله مخالف با احتیاط بود، حالا واجبه که و لازمه که این تبدیل رأی رو بگه. این برخلاف اونجاییست که خود مجتهد یا ناقل فتوای مجتهد در نقل فتوا خطا بکنه. در یه اونطور جایی گفتیم طرف شخص مخته زامنه و بایستی حتما اعلام بکنه، ولی به لحاظ این که در باب تبدیل رأی این بنده خدا خطا نکرده و مخته نیست و اگر تبدیلی هم حاصل شده ایشون سبب تبدیل نیست، اگر تبدیلی حاصل شده من عند الله ای تبدیل حاصل شده، در یه اینطور جایی در قبلا گفتیم لازم نیست، حالا میگیم عرض میکنیم که این فتوای جدید ایشون خیلی فتوای بهتر. خب بریم سراغ مسئله 70. مسئله 70 مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که آیا مقلد میتواند خودش بیاد اصالت البراءه جاری بکنه در مواردی که اصالت البراءه جریان داره، یا بیاد مثلا اصالت الطهاره جاری بکنه، یا اصالت الاستصحاب اصل استصحاب جاری بکنه؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند مقلد نمی‌تواند در شبهات حکمیه این اصول عملیه را جاری بکنه، بیاد اصالت البراءه جاری بکنه. مثلا شک کرد، به عنوان مثال بله چی فرمودید؟
در شبهات حکمیه.
در شبهات حکمیه، چون شبهات میدونید شبهات بر دو قسمند، یا شبهات شبهات حکمیه هستند، یا شبهات شبهات موضوعیان. شبهات حکمیه اون شبهاتی هستن که اصطلاحاً شک ما در حکم شرعیه، شک در وجوب داریم میشود شبهه وجوبیه، شک در حرمت داریم شبهه تحریمیه، یا دوران بین المحظورین شک بین وجوب و حرمت، درست؟ خب در یه اوتور جایی در شبهات حکمیه اگر مثلا فرض بفرمایید که شبهه شبهه وجوبیه باشه، خاطر مبارکتون هست اینا، اگر شبهه شبهه وجوبیه باشه، اصولی ها و اخباری ها هر دوتاشون در اونجا احتیاط میکنن. یعنی شما شک داری که آقا دعا عند رؤیت الهلال آیا واجب است یا مثلا مستحبه مباهه، درست؟ شبه شبه وجوبیه. شبه وجوبیه اونجاییست که یک طرف شبه وجوبه، طرف دیگر چیه؟ طرف دیگر غیر وجوب بجز تحریم. احکام خمسه تکلیفی عبارتن از وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و کراهت. نمیدانیم دعا در رؤیت الهلال واجب است یا غیر حرام. غیر حرام یعنی کدوما؟ مستحب، مباح، مکروه. چون اگر یه طرف شبه وجوب باشه، یه طرف شبه حرمت باشه، این میشه مجرای اصالت و تخییر، میشه دوران بین المحظورین. اونجا جای اجرای اصالت البراءه نیست یا اصالت الاحتیاط نیست، اصلا امکان نداره. در یه اونطور جای اصالت و تخییره. شبه وجوبی اونجاییست که یک طرف شبه وجوب است، طرف دیگرش به جز حرمت، بقیه احتمال اون موارد دیگر هم. شبه تحریمیه برعکسه، یک طرف شبه حرمت، طرف دیگر غیر از واجب، غیر وجوب، تا دوران بین المحظورین لازم نیاد. خب در شبهات حکمیه، مثلا شبهه حکمیه فرض بفرمایید که وجوبیه، ما نمیدانیم آیا دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست. اخباری میگوید احتیاط بکن. یعنی چیکار بکن؟ حالا که احتمال وجوب میدی، شما به قصد وجوب این کار را انجام بده. اصولی هم اتفاقا در این خصوص در شبهات وجوبیه با اخباری نظرش موافقه. هر دوتاشون چیکار میکنن؟ احتیاط میکنن. حالا مثلا برخورد کرده آقای مقلد به یک موردی که شبه وجوبیه، آیا میتواند بدون این که تقلید بکنه خودش بگه آقا جون شبه وجوبیه است، میریم احتیاط میکنیم، اصالت رو احتیاط جاری میکنیم و احتیاط میکنیم بدون این که تقلید بکنه، آیا مقلد میتواند در موارد شبه وجوبیه اصل احتیاط را جاری بکنه؟ آیا مقلد میتواند در مثلا شبهات تحریمیه اصالت البراءه جاری بکنه؟ مثل شرب توتون، نمیدانیم شرب توتون حرامه یا حرام نیست، میگیم آقا بله خودت جاری بکن، اصالت البراءه بگو که نخیر حرام نیست، یا یه جایی اصل استصحاب رو جاری بکنه، بگه آقا جون مقلد، بگه آقا در زمان رسول خدا نماز جمعه بفرمایید واجب بود، الان در زمان غیبت نمیدانیم نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، بیام چی جاری بکنیم؟ استصحاب بکنیم، بگیم بله همون وجوب زمان حضور معصوم را در الان زمان غیبت همون رو اجرا بکنیم و جاری بدانیم. آیا میتواند این کار رو بکنه؟ یا مثلا فرض بفرمایید اصالت و طهارت جاری بکنه، مکلف نمیداند مثلا عرق فرض بفرمایید جنوب از حرام آیا نجسه یا پاکه، بگه اصل طاهر بودنشه، اصالت و طهارت جاری بکنه، بگه نه از پاکه، اجتناب ازش لازم نیست، آیا میتواند یا نمیتواند؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن شخص مقلد نمیتونه اصالت البراءه یا اصالت الطهاره یا اصل استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بکنه، ولی در شبهات موضوعیه چطور؟ در شبهات موضوعیه ما در اصل حکم تردید و شک نداریم، شک ما مربوط به چی چیه؟ مربوط به موضوع خارجیه. ما میدانیم الخمر حرام و نجس، ما میدانیم مثلا فرض بفرمایید که حکم فلان موضوع طهارت، میدانیم الکلب و الخنزیر مثلا فرض بفرمایید که نجس العینه، ولی نمیدانیم الان این حیوانی که داریم میبینیم آیا این سگه، آیا سگه که نجس العین باشه، یا فرض بفرمایید گرگه که نجس العین نیست. این دیگه ربطی به اصطلاح تفاوت عمده و اساسی آقایان بین شبهات حکمیه با شبهات موضوعیه، تفاوت اساسیشون در اینه که رفع شبهه در شبهات حکمیه به دست کیه؟ به دست کیه؟ کی میتونه اون شبهه را رفع بکنه؟ شارع مقدس، شارع باید بگوید بالاخره آنجا که ما شک داریم آیا شرب توتون حرام یا حرام نیست، این شبه حکمی است، امرهو به ید شارع، در دست شارع، شارع مقدس باید تکلیف ما روشن کنه، از خدمت امام برسیم بگه آیا شرب توتون جایزه یا جایز نیست، رفع شبه به دست شارع. ولی در شبهات موضوعی رفع شبه به دست شارع نیست، اصلا شأن شارع بفرمایید یا مفتی نیست که در شبهات موضوعی بیاد ازا، اون بایستی به کی مراجعه کرد؟ به خبره مراجعه کرد، به متخصص مراجعه کرد. این که الان این مایه خل یا خمره چیکارش به شارع، چیکارش به مفتی؟ این رو بایستی یه خمار، یه خمساز، یه کسی که شراب سازه او بیاد تعیین بکنه، بگه آقا این با این ویژگی هایی که داره، بله با این ویژگی های فیزیکی و شیمیایی که داره، این آیا
حرامه؟
نه حرامه حلال، آیا این شرابه یا شراب اصله یا شراب اصل؟ بله نیست. یه کسی وارد شد بر مسجد در شهر حمص یا حمص که از بلاد شام، همین الان هم گاهی اسمشو شنیدید توی این اخبار مربوط به داعشی ها، حمص هم میگن، حمص هم میگن، جورای مختلف شنیدیم، ولی اصلش به نظرم حمص یا حمصه، نمیدونم.
حمص یه عربون
میخورن، شاید هم از همون اونجا بوده مثلا اصلش، نمیدونم. در اونجا به لحاظ اینکه خیلی یه خورده دوردست بوده از بلاد اسلامی و فاصله داشته مثلا از ام القرای اسلام، و بعضی از احکام عجیب و غریب اونجا گویا رواج داشت، شاید این جوکی باشه. ولی نقل شده، در هر صورت نقل کرد، گفتن که یک کسی وارد شد به این شهر، دید که مؤذن داره اذان میگه، میگوید اشهد ان لا اله الا الله، ولی نمیگه اشهد ان محمد رسول الله، میگه اهل حمص یا اهل حمص یشهدون به ان محمد رسول الله، خودش حاضر نیست شهادت بده، میگه اهل حمص شهادت میدن به رسالت رسول الله. وقتی پرسید گفتن که آقا اینجا یه مؤذنی داشته مسلمان و ایشون از دار دنیا رفته و چون گفتن مستحب به مؤذن خوش صدا باشه، مؤذن خوش صدایی انتخاب بکنید، گشتیم خوش صداتر از یه یهودی پیدا نکردیم، این یهودیه، خودش شهادت به وحدانیت خدا میده، اونا موحدن این یهودی ها، ولی حاضر نیست شهادت به رسالت رسول خدا میده، میگه ما اهل حمص یشهدون و ان محمد رسول الله. گفت خیلی خوب. بعد رفت یه جایی دید که بله نمیدونم حالا رئیس شرطه یا رئیس پلیس اون شهر یه جایی تو مسجد نشسته، یه خمره شرابی هم جلوشه، قرآن تو دامنشه، داره قسم میخوره به مردم، میگه آی مردم به این قرآن قسم، این شراب شراب نابه. گوه آخه چه وضعیه، تو داری به قرآن قسم میخوری و داری شراب تو مسجد مسلمین میفروشی؟ گوه آخه این مسجد موقوفهی نداره جز یک باغ انگور، انگورش هم کسی نمیخره و مخارج زیادی داره، میخوایم حقوق به پیش نماز بدیم، میخوایم حقوق به خادم بدیم، میخوایم حقوق به نمیدونم متولی بدیم، بالاخره اومدیم به بهترین شکل ممکن گفتیم این موقوفه رو هزینه بکنیم استفاده بکنیم، اومدیم چیکارش کردیم؟ تبدیل به شرابش کردیم و برای اینکه مردم باور کنن به یه قرآن قسم میخوریم که این شراب شراب نامه، کجاش اشکال داره؟ بالاخره این قصهش قصه مفصلیه، ولی میخوام عرض بکنم این طور مواردی رو ما باید سی به او بنده خدای شراب فروشه یا خماره مراجعه کرد، از او پرسید که آقا وضعیت
مثلا
شبه شبه حکمی هست دیگه،
نه شبه شبه نمیدونستم
ببینید ای که آقا ما حکم یک مثلا همون چیزی که گاهی در بعضی جاها خورده میشه، بعضی از حشرات ره. بعضی از حشرات مثل تقریبا شبیه سوسکن، آره، اگر مثلا فرض کنید که اون ما نمیدونیم بالاخره آیا این از مصادیق حلال در شریعت است یا حرام است در شریعت، این رو باید شارع بیان بکنه، شارع بایستی بگه آقا جان مثلا خوردن بعضی از حشرات، غیر ملخ رو که حالا اجازه دادن، غیر از ملخ بقیه حشرات مثلا فرض کنید حرام خوردنش، همینطوری هم هست، حشرات به دلیل ای که مشمئز کننده هست و مطابق با طبع انسان ها نیست همشون حرام هست، به جز اون الا مستثنیه، الا اون چیزایی که استثناء شدن، حالا مردم میخورن مردم نمیدونم این را حلال میدانن بی خود میدانن،
نمیدونم
شبه حکمیه هست، شبه موضوعیه نیست، شبه موضوعیه اینه که مثلا شما اینو ببرید پیش کارشناس میدی، من احتمال میدم این ملخ باشه، حکم ملخ معلومه، ملخ حلاله، حالا آیا این ملخ هست یا ملخ نیست، اینه باید یه جانورشناس، اینه باید یه نمیدونم فیزیولوژیست بگه،
مثلا خبره.
آره دیگه خبره کیه؟ خبره فقیه نیست. فقیه کجا میدونه این از انواع این؟ نه این شبه موضوعی است. شبه موضوعی همین دارم عرض میکنم، شبهات موضوعیه باستی به خبره مراجعه بشه. بیا جانورشناس، بیا حشره شناس واسه مراجعه بشه که آقا این از خانواده فرض بفرمایید مثلا ملخ هست یا از خانواده ملخ نیست. در شبهات حکمیه اجراء اصالت البراءه یا اصالت الطهاره یا اصالت الاستصحاب در شبهات حکمیه جایز نیست برای مقلد. مقلد حق ندارد یه ایطور اصلی رو جاری بود. ولی در شبهات موضوعیه چطور؟ در شبهات موضوعیه عرضم به حضور با سعادت شما که در یه اوتور جایی نخیر میتواند اصل جاری بکنه. مثلا به عنوان مثال قبلا این مایعی که اینجا بود، این لیوان آب قبلا پاک بود، الان شک میکنه آقای مکلف که آیا یک قطره نجاستی به این آب به هر صورت رسید یا نرسید. در یه تو جایی چی جاری میکنه؟ استصحاب میکنه. آفرین، میگه آقا جون قبلا که پاک بود الانم پس پاک. اینجا دین لازم نیست از مرجع تقلیدش تقلید بکنه، خودش میتواند این کار رو بکنه. یا شک داره که آیا این نجسه یا نجس نیست، یه مایعی اونجاست، اصل آن است که اصالت و طهاره مثلا جاری میکنه، میگه اصل این است که این مایع فرض بفرمایید طاهره. در شبهات موضوعیه در شبهات موضوعیه اجراء اصول عملیه جایزه برای مکلف، ولی اجراء اصول عملیه در شبهات حکمیه بله جایز نیست. حالا این اصل فرمایش مرحوم سیده، دو تا مثال هم برش زدن، توجه فرمودید. خب دلیلشون چیه؟ چرا در شبهات حکمیه جایز نیست ولی در شبهات موضوعیه جایز؟ دلیلش اینه که اجرای اصول عملیه در شبهات حکمیه مشروط به چند امره. یک، در شبهات حکمیه اگر ما بخوایم یه اصلی رو جاری بکنیم، حکم اصطلاحاً فلان موضوع را به دست بیاریم، حتما بایستی فحص کنیم. یعنی چون ببینید شک در شبهات حکمیه، مرحوم شیخ تو رسائل مفصل اینو خوندی اگه یادتون باشه، اونجا میگن آقا شک در شبهات حکمیه یا به خاطر فقدان نصه یا به خاطر اجمال نصه یا به خاطر چی چیه؟ تعارض نسینه. یادتون میاد یا نه؟ یا به خاطر فقدان نس، یا اجمال نس، یا به خاطر تعارض نسین. خب ما الان یه مسئله ای رو برخورد کردیم، با یک حکم مواجه هستیم، نمیدونیم حکم این مسئله چی چی هست یا نیست، باید بریم تو روایات بگردیم، تو آیات بگردیم، ببینیم آقا حکم شرعی این مورد یا این موضوع چی چی هست. از نس باید بریم چیکار بکنیم؟ فحص کنیم. وظیفه ما فحص از نصوص و ادله هست. شرط اول برای این که ما بتونیم اجرا بکنیم اصول عملیه را در باب شبهات حکمیه این است که بریم فحص کنیم. آفرین، بریم دنبال علم، بریم بگردیم شاید یه روایتی یه آیه‌ای در این خصوص پیدا شد. پس اولا بایستی فحص از ادله بکنیم، بعد از آنی که فحص کردیم اگر مایوس شدیم از اینکه دست پیدا کنیم به یک دلیل اجتهادی، به یک روایت یا آیه، اینم مرحله دوم، و در مرتبه سوم بایستی در اونجا یه اصل حاکمی هم وجود نداشته باشه. فرض این است که حالا آقای مقلد آیا میتواند این سه تا مرحله را طی بکنه؟ آیا میتواند فحص از ادله بکنه؟ اصلا بلده؟ کجا باید بره بگرده؟ برای این مسئله شرعی که به وجود آمده دنبال دلیل باشه؟ اصلا بلد نی بنده خدا. میزان فصل نمیداند، مزان فصل نمیداند. و ای بسا اصلا و ابدا با زبان قرآن و زبان روایات هیچ آشنایی نداره. این بنده خدا نمیتونه کار بکنه. یا اصل حاکم در این مورد وجود داره یا نداره؟ نه ای بنده خدا، عامی چون قدرت بر این موارد نداره لذا گفتن که جایز نیست. ای بنده خدا بدون این که تقلید بکنه در یه طور مواردی بیاد خودش اصل جاری بکنه، این امکان پذیر نیست. که اصل دلیلی که اینجا مطرح میشه، اصل دلیل همینه. چون اجراء اصول عملیه، خواستید بنویسید اینطوری بنویسید، چون اجراء اصول عملیه مشروط به فحص از ادله است و این بنده خدا عاجز از فحص از ادله است، پس بنابراین اجرای اصول عملیه بدون فحص مخالف با دلیل شرطیت فحصه. یعنی از یه طرف میگیم فحص شرط اجرای اصول عملیه است، ایشون هم عاجز از فحصه، پس نمیتواند اصطلاحاً اصول عملیه رو در این موارد چکار بکنه؟ جاری بکنه. لکن در شبهات موضوعیه اینطوری نیست. شبهات موضوعیه مشروط به فحص از ادله نیست. شما اونجا بایستی به کی مراجعه بکنید؟ به کارشناس مراجعه بکنید، به خبره مراجعه بکنید. چون فحص درش لازم نیست، پس مقلد عامی میتواند اصول عملیه را بدون این که مراجعه به مجتهد بکنه میتواند جاری بکنه. مثلا فرض بفرمایید این لباسش قبلا پاک بود، الان شک میکنه که آیا این لباس بله پاکه یا پاک نیست، از طهارت این لباس مگر این که خلافش ثابت بشه. قبلا یه مایه طاهر بود، الان شک میکنه که آیا یه نجاستی بهش سرایت کرده. قبلا آب کر بود، بله قبلا این مایه این حوض آبش کر بود، الان شک میکنه که آیا از کریت ساقط شده یا نه، میاد استصحاب میکند کریت را، میگه قبلا که کر بود حالا هم کره. پس ببینید در یه ایطور جایی میتواند یه ایطور اصلی رو جاری بکنه در شبهات موضوعیه، ولی در شبهات حکمیه نه. البته ما که میگیم عامی یا مقلد نمیتواند اجرا بکنه اصالت البراءه را یا یک طور مواردی را، مراد اونو عامی محضه. و الا اگر یه طلبه هنوز به اجتهاد نرسید، مجتهد نشده، ولی یه طلبه فاضلی یه چند سال درس خونده مجاری اصول عملیه را بله بلده، این بنده خدا اهل علم، خودش فلجمله خبره است، میتواند موارد اصول عملیه را چکار بکنه؟ تشخیص بده. میدونه در دوران بین المحظورین فرض بفرمایید که جای اصالت و تخییره، اینو بلده، چون میدونه امکان احتیاط امکان پذیر نیست، از مواردی که اصلا احتیاط ممکن نیست در دوران بین المحظورین. بله میدونه مثلا در شرب توتون اگر شک داشت واقعا آیا حلال یا حرامه میتواند احتیاط بکنه. خب احتیاط میکنه، توجه فرمودید. پس آره دیگه، بعضی وقتا به اعتماد همون به اعتماد همون اطلاعات دینی که خودش داره جواب میده و درست هم هست، گاهی درسته، درست هم نظر میده، میدونه آه این مورد مورد فرض کنه اصلا جای احتیاط، میگه آه احتیاط درست. خب حالا نکته ای که هست، مرحوم سید گفته در شبهات موضوعیه میتواند اصل جاری بکنه بعد ان قلد مجتهده فی حجیته، البته بایستی در اصل جواز اجراء اصل و حجیتش و بیان مواردش از مجتهد تقلید کرده باشه، مثلا بدونه که آقا مجتهد میگه آقا اگر در یه جایی خوب نهایت بفرمایید، مجتهد گفته که آقا اگر یه جایی یه چیزی قبلا، خب یه چیزی قبلا یه حالت سابقه ای داشت، الان شما شک میکنید در اینکه او حالت سابقه باقیه یا باقی نیست، در یه طور جایی مورد جریان اصالت الاستصحاب، شما میتونید استصحاب جاری بکنید، این رو گفته مجتهد. ما میدونیم در یعنی بلد شدیم، من عامی یاد گرفتم که مجرای اصالت الاستصحاب اونجاییست که یه حالت سابقه ای وجود داشته باشه، اینو از مجتهد یاد گرفتم، حالا دیگه مواردش رو خودم انجام میدم دیگه، این اصل رو من از مجتهد تقلید کردیم، یا در یه جایی که احتمال فرض کنید عقاب میدید و مخالفت با حکم شرعی احتمال عقاب داره، جای خوف و خطر هست، میدانیم مجتهد گفته اینجا جای چی چیه؟ اخوک دینک فحتت لدینک، میدونی اینجا جای مثلا فرض کنید چه چیه؟ جای احتیاطه، شما دیگه الان مواردش رو دی خودت هر جا دیدی یا جای از همون موارد احتیاط احتیاط بکن یا جای استصحاب استصحاب بکن. در اصل حجیت این اصول عملیه‌ای که در شبهات موضوعیه جاری میشن، در اصلش واسه مجوز از مرجع تقلید ما میخوایم، مرجع تقلید مجوز داد با هر جا حالت سابقه ای بود شما استصحاب بکن. حالا برخورد کردیم به لباس و عبا، حالت سابقهش طهارت بود، الان استصحاب میکنیم. برخورد کردیم به این حوض آبی که حالت سابقهش کر بود، الان میگیم کره، یا به طهارت این مایه، یا به موارد مختلف، ملکیت، قبلا این ملک ملک فرض بفرمایید پدر ما بود، بعد از یه مدتی حالا شک میکنیم که آیا از ملکیت پدرمون خارج شده یا خارج نشده، میگیم آن اون به ملکیت پدر ما بله باقیه، ما میتونیم تصرف کنیم و خیلی چیزای دیگه. اصل مطلبشون اینه. مثالی هم که زدن مرحوم سید، یه مثال زدن برای شبهه حکمیه، یه مثال هم زدن برای شبهه موضوعیه. برای شبهه حکمی مثالشون بله، مثلا اذا شک فی ان عرق الجنب من الحرام نجس ام لا، عرق جنب از حرام یا نجس است یا نجس نیست، یعنی شبهه حکمی است یا موضوعی است؟ شبهه حکمی است، نمیداریم حکمش چیه، حکمش نجاسته، البته نجاست حکم چیه؟ حکم وضعیه، حکم تکلیفی نیست، یا مثلا نجس نیست. خب در اینجا حق نداریم اصالت و طهاره جاری بکنیم، لیس له اجراء و اصل طهاره، لکن در مورد دیگر شبهه موضوعیه، فی هذا الماء او غیره شک داره، شک فی ان هذا الماء او غیره این آب یا غیر این آب لاقت هن نجاسه ام لا، آیا نجاست بهش رسیده یا نرسیده، شبهه موضوعی است. در یه ایتور جایی یجوز و لهو اجراها، جایز است برای این شخص اجراء اصل طهارت بعد ان قلد المجتهد فی جواز الاجراء. عرض کردم بایستی در اصل این که این اصالت و طهارت در کجا جاری میشه، در چه مواردی جریان پیدا میکنه، شرایط جریانش، جواز اصل اجرایش، حجیت اصالت و طهارت، در اینها باید در اصلش ما از مرجع تقلید یه مجوزی بگیریم و بعد خودمون در موارد خاص چکار بکنیم؟ در یه اونطور مواردی یه اصل رو جاری بدانیم. خب اینم از مسئله 70 که حالا یکی دو تا مسئله دیگه بیشتر باقی نمونده انشاءالله بر جلسات بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله
صلی الله علی محمد و آله محمد.